بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از امینه بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه طی اطلاعی از ادامه نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. در این اطلاعیه به دستگیری روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر و اجرای حکم سنگسار انتقاد شده است. در این اطلاعیه همچنین به ربوده شدن منصور حسانلو و زندانی شدن وی در زندان اوین نیز اشاره شده است. روزنامه نیویورک تایمز میگوید یک خبرنگار عراقی که برای این روزنامه کار میکرده در بغداد کشته شده است. خالد حسن، روزنامه‌نگار 23 ساله نیویورک تایمز، روز جمعه در جنوب بغداد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شد. همکنون عراق خطرناک‌ترین نقطه جهان برای خبرنگاران است. نشست گروه چهارگانه صلح خاورمیانه هفته آینده در پرتغال برگزار می‌شود. مقامات کشور پرتغال روز جمعه اعلام کردند که نشست گروه چهار پنجشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید منتقدان آمریکا در عراق نباید عجولانه قضاوت کنند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت قانونگذاران آمریکایی باید منتظر گزارش کامل تحولات عراق باشند که قرار است در ماه سپتامبر منتشر شود. اظهارات خانم رایس یک روز پس از آن ابراز می‌شود که مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه ای از دولت جورج بوش خواسته است بخش اعظم نیروهای آمریکایی را تا آوریل سال آینده از عراق خارج کند. کریستوفر هیل، نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی، روز جمعه گفت آمریکا آماده گفتگو با کره شمالی در زمینه صلح و مسائل امنیتی است. آقای هیل در حالی که در زمینه‌های گفتگوهای آمریکا و کره شمالی در زمینه مسائل نظامی نظری نداد، اما دوباره تاکید کرد که آمریکا مایل است در زمینه صلح و امنیت در شبه جزیره کره با کره شمالی مذاکره کند. و سرش برامرت، رئیس هیئت سازمان ملل متحد که مأمور تحقیق درباره ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان است، در تازه‌ترین گزارش خود به شورای امنیت آن سازمان گفته است بر پایه اطلاعاتی که تاکنون گردآوری شده، او و همکارانش توانستند شماری از افراد را که به نظر می‌آید در تدارک و اجرای طرح قتل رفیق حریری دست داشته است، شناسایی کنند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگو با دکتر امیر حسین گنجبخش در مورد موافقت جمهوری اسلامی از بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین ایران. علت برخورد شدید جمهوری اسلامی با دانشجویان فعال سیاسی در گفتگو با اکبر عطری. ورود دیوید بکام به لس آنجلس برای بازی در باشگاه فوتبال گالاکسی. و گزارش های دیگر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است که فرستادگان این آژانس از تأسیسات آب سنگین این کشور دیدار کنند. در همین رابطه امین بزرگمهر گفتگوی انجام داده است با دکتر امیر حسین گنجبخش، فعال و صاحب نظر در امور سیاسی، و از وی پرسیده است تا چه حد این عقب نشینی ایران از موضوع بین‌المللی خود اهمیت دارد.
زمانی که سازمان ملل متحد و شورای امنیت تحریم ها رو علیه ایران اعمال کرد، آقای احمدی نژاد و حتی آقای خامنه ای هم اعلام کردند که بازرسان رو بیرون خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که دیگر از مراکز هسته ایران بازدید بکنند، و این به هر حال نشون دهنده عقب نشینی مهمه از موضعی که قبلا ایران اتخاذ کرده، به خاطر اینکه این تحریم ها نه تنها کم نشده، بلکه همینجور هم که خودتون میدونید این داره تشدید میشه و شرکت ها و افراد بیشتری رو که در جریان مسائل هسته‌ای هستند رو در بر گرفته.
اصولا راکتورهای آب سنگین چه کارایی دارن و چرا غرب ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ایش را نمیتونه قبول کنه؟
ببینید، به هر حال یه نکته‌ای که ما باید بدونیم اینه که دستیابی به غنی‌سازیه به طور کلی مسئله صلح‌آمیز و جنگ افروزی نداره. این یک تکنولوژی که به هر حال وقتی بهش دست پیدا بشه میتونه در دو جهت استفاده بشه. مثلا کشور هندوستان از همین راکتورهای آب سنگین استفاده کرد که اورانیومی که تبدیل بعدن به پلوتونیوم میشه رو برای بمب اتمیش استفاده بکنه. پس در این زمینه میشه گفتش که خب بستگی به اهداف کشور داره.
این راکتورهای آب سنگین تا چه حد اهمیت دارن؟
هیچ کس در قرن 21 از این راکتورها برای استفاده صلح‌آمیز استفاده نمی‌کنه. به خاطر همین هم هستش که توجه بکنید تو بسته پیشنهادی اروپا و امریکا به ایران راکتورهای آب سبک که بسیار بسیار پیشرفته تره به ایران عرضه شد که متاسفانه قبول نکردن. من همیشه ایرانو با آتش بس 598 جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنم. اون اوائل که 598 رو به ایران پیشنهاد کردن خواستن صدها میلیارد دلار غرامت هم به ایران بدن. ایران قبول نکرد و گفت جنگ تا پیروزی تا عاقبت با اون ذلت و خفت وادارش کردن که قبول بکنه قطعنامه 598. متاسفانه شرایطی که از پارسال تا الان به وجود اومده شبیه اون شده. ولی به هر حال اگر این ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست برداشته باشه دیگه غنی‌سازی رو میذاره کنار، چون تمام کشورهایی که استفاده صلح‌آمیز میکنن از فناوری هسته‌ای و راکتورهای بسیار پیشرفته دارن. حداقل 20 کشور رو من میشناسم که غنی‌سازی نمیکنن، یعنی هیچ احتیاجی نیست برای تولید انرژی شما این غنی‌سازی رو داشته باشید. اینا 12 میلیارد دلار خرج این مراکز هسته‌ای کردن بنابر گفته باستاب و در این مدت نه پالایشگاه ساختن نه سیستم های پخش سوخت و امروز مجبور شدن بنزین رو سهمیه بندی بکنن. اگر باز برگردیم به همون مدل قطعنامه 598، اگه خاطرتون باشه بعد اینکه آیت الله خمینی جام زهر رو خوردن، چون زورشون به دنیا نمیرسید این رو بر زندانیان سیاسی بدبخت خالی کردن و نزدیک به هزارها نفرشون رو اعدام کردن. خطری که امروز بسیاری از مبارزان آزادی رو در ایران تهدید میکنه اینه که این عقب نشینی ها که حکومت داره میکنه همزمان بشه با آزار و اذیت بسیار بیشتر خب نیروهای آزادی خواه.
گفتگوی امین بزرگمهر رو شنیدید با دکتر امیر حسین گنجبخش، فعال و صاحب نظر در امور سیاسی، در مورد موافقت جمهوری اسلامی از بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین در ایران. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. نشریه بریتانیای گاردین روز جمعه گزارش داد یک گروه غیر انتفاعی در اسرائیل اخیراً به ایرانیان یهودی پیشنهاد کرده است که در صورت مهاجرت به کشور اسرائیل هر ایرانی یهودی حدود 10,000 دلار دریافت خواهد کرد. گاردین به نقل از روزنامه معاریف چاپ اسرائیل می نویسد این مبلغ در ابتدا 5,000 دلار بود، اما از آنجایی که هیچ ایرانی از آن استقبال نکرد به 10,000 دلار افزایش یافت. مهدی جاوید از رادیو فردا در گفتگو با سام کرمانیان دبیرکل فدراسیون یهودیان ایرانی در لس آنجلس نظر او را در مورد دلیل استقبال نکردن ایرانیان یهودی از این پیشنهاد پرسیده است.
اول اگر اجازه بدین یه مقدار توضیح بدم در مورد این مطلب. شما گفتین پیشنهادی که بهشون شده، این یک مطلب بسیار معمولیه در تمام ممالک به خصوص کشورهای غربی که برنامه‌های مختلف دولتی یا خصوصی وجود داره برای کمک به جذب مهاجرین جدید یا آوارگان یا افرادی که یا به خواست خودشون یا به اجبار نقل مکان میکنن به مملکت جدید، و این هم جزو مزایایی هستش که در مملکت اسرائیل برای مهاجرین منظور شده. به اضافه اینکه عده‌ای افراد خیرخواه از بخش خصوصی تصمیم گرفتن که کمک بکنن که این کمک‌ها یه مقداری توسعه پیدا بکنه. بنابراین این پیشنهادی نیست، هدفش هم بجز یک هدف بشر دوستانه و خیرخواهانه چیز دیگری نیستش.
آیا شما اطلاع دارین که این مزایای مشابهی قبل از این به ایرانی ها پیشنهاد شده بوده یا خیر؟
بله، در مملکت اسرائیل نه فقط برای ایرانی، برای تمام مهاجرین عرض کردم به سلسله مزایایی منظور شده از لحاظ کمک برای اسکان، تحصیلات فرزندان، کمک های بیمه های اجتماعی، کمک های در رابطه با معافیت های مالیاتی. بنابراین این نوع کمک ها همیشه بوده. تنها تفاوت این بار این استش که از بخش خصوصی یه مقداری به این کمک ها اضافه کردن.
با چاپ خبر ارائه پول به خانواده های ایرانی که قصد مهاجرت به اسرائیل را دارند، خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از موریس معتمد نماینده یهودیان در مجلس نوشت هویت ایرانیان یهودی با هیچ مبلغی قابل معامله نیست. خبرگزاری جمهوری اسلامی در ادامه سخن آقای معتمد نوشته است یهودیان ایرانی به دلیل برخورداری از آزادی‌های دینی و مذهبی تمایلی برای عزیمت به مناطق اشغالی از خود نشان نمی‌دهند. در این رابطه از آقای کرمانیان می‌پرسم آیا به نظر او دلیل استقبال نکردن ایرانیان از این طرح آزادی مذهب در ایران است؟
خبرگزاری جمهوری اسلامی متاسفانه سابقه تحریف زیاد داره. در جمهوری اسلامی امروز البته بر طبق قانون یک سلسله آزادی‌هایی برای اقلیت‌های مذهبی منظور شده، حداقل در رابطه با اقلیت‌های رسمی وجود داره، ولی اون چه در عمل انجام میشه متاسفانه سر تا پا تبعیض، چه در رابطه با استخدام، چه در رابطه با پذیرش در دانشگاه‌ها، چه در رابطه با دستگاه قضایی، و بعد هم هر چند وقت یک بار برخوردهای مستقیم صورت میگیره با جامعه. در این تاریخ نسبتاً کوتاه جمهوری اسلامی 17 نفر از یهودیان ایرانی به جرائم واقعاً ناحق اعدام شدند، تعدادی متهم به جاسوسی شدند، حتی در حد قوانین مثلا قوانین قصاص تبعیض‌های زیادی وجود داره، و در نهایت اون چه که در قانون اساسی به عنوان آزادی مذهب بیان شده در عمل صورت نمیگیره، که باعث شده چیزی حدود 80% این جامعه خاک وطن خودشون رو ترک بکنند. و امروز برای اولین بار در طی 2500 سال این خطر وجود داره که فرهنگ غنی یهودی ایرانی از بطن جامعه مادر و کل فرهنگ بسیار پربار ایران جدا بشه.
تاریخ ایرانیان یهودی به دست کم 700 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. با وجودی که ایران هنوز بعد از اسرائیل از بزرگترین جمعیت یهودی خاورمیانه برخوردار است، این جمعیت پس از انقلاب اسلامی بسیار کاهش یافته و هم‌اکنون حدود 25,000 نفر است.
گفتگوی مهدی جاوید را شنیدید با سام کرمانیان، دبیرکل فدراسیون یهودیان ایرانی در لس آنجلس، در مورد عدم استقبال ایرانیان یهودی از پیشنهاد مهاجرت به اسرائیل در ازای دریافت 10,000 دلار. روز 18 تیر ماه، ماموران جمهوری اسلامی با حمله به تحصن دانشجویان در جلوی دانشگاه امیرکبیر با آنان درگیر شدند و بسیاری از آنها را دستگیر کردند. امین بزرگمهر در مصاحبه با اکبر عطری، فعال دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از وی در مورد علت برخورد شدید جمهوری اسلامی با این دانشجویان پرسیده است. اکبر عطری:
سالگرد 18 تیر ماه بود که دانشجویان و دانشگاهیان همه ساله در چنین روزی دست به اعتراض میزنن، اعتراضات سمبولیک خود رو نشون میدن به جنایت که تو 18 تیر رخ داده. با توجه به اینکه افراد منتسب به حکومت در کوی دانشگاه اون جنایت رو رقم زدن، حکومت هیچ موقع خوشایندش نیست که این مسئله مطرح بشه.
آیت توی خبرها داشتیم که یکی از دانشجوها در هنگام دستگیری درگیری تیر خورده و افتاده، این خبر تا چه حدی صحت داره؟
بله، دیروز در مصاحبه‌ای که از اعضای سیاستگذاری دفتر ادوار تحکیم مصاحبه‌ای که داشتن اعلام کردن، با توجه به صحبت‌هایی که در اصل دستگاه سخنگوی قوه قضاییه داشته و اعلام کرد که 15 نفر افراد را اونها در از در جلوی دانشگاه امیرکبیر و دفتر ادوار بازداشت کردن، این در حالی که افراد بازداشتی 16 نفر هست. و از سوی دیگر کنترل شدید محل دفتر ادوار تحکیم وحدت و در از پروم شدن دفتر گفته میشه که این مسئله ناشی از این هستش، یکی از افرادی که در داخل دفتر ادوار بودن تیر خورده است. و هرچند که این خبر خیلی موثق نیست، ولی احتمال این خیلی زیاد هست، چرا که هنوز هم نیروهای امنیتی نه تنها خود جلوی ادوار دفتر اونجا افرادی رو گماشتن، بلکه در بعضی از خانه های اطراف خود ساختمان تحکیم هم مامورین ویژه‌ای هستش تا رفت آمدها رو کنترل کنن، کسی نتونه اخبار صحیحی رو در مورد چگونگی بازداشت دانشجویان در اون روز رو در عصر جویا بشن.
برخورد جمهوری اسلامی با خانواده های این دستگیر شدگان چطور بوده؟
متاسفانه برخورد مناسبی نبوده. شما دقت کنید که تو زمانی که اینا به دفتر ادوار تحکیم یورش میبرند، مادر محمد هاشمی برای پیگیری وضعیت فرزندش که جلوی دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بود به دفتر ادوار مراجعه کرده بود که در وهله اولیشون هم بازداشت شده بود، بعد آزاد شدن. متاسفانه تهدید و تهدید کردن خانواده ها در بعضی موارد نادر اخیراً دیده شده که اینها خانواده هایی که مصاحبه هم میکنن اونها رو هم تو دادگاه ها به فرا میخونن و محاکمه میکنن و تهدید میکنن در صورت استمرار مصاحبه های اونها در از فرزندان دیگر اونها رو هم احضار بکنن و چنین شرایط برای اونها هم فراهم بکنن.
گفتگوی امین بزرگمهر با اکبر عطری، فعال دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم بدرخت را شنیدید در مورد چگونگی دستگیری و برخورد با فعالین دانشجویی توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی. نظام حاکم بر ایران دچار خیالاتی جنون‌آسا شده است و می‌کوشد تا برای جلوگیری از نارامی‌های گسترده در ایران به مردمان کشور ترس و وحشت تزریق کند. این بخشی از تحلیل روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور در شماره امروز آن است. این روزنامه می‌نویسد محمود احمدی نژاد در آغاز دوران ریاست جمهوری می‌کوشید تا به رغم گفته‌های مخالفانش ثابت کند که ایران به سوی حکومتی مانند حکومت طالبان پیش نمی‌رود و از آنچه فاشیسم اسلامی خوانده می‌شود نشانه‌ای در ایران بر جای نخواهد ماند. اما امروز به نوشته کریستین ساینس مانیتور با احمدی نژاد دیگری روبروی هستیم. چکیده ای از گزارش این روزنامه را میشنویم از علیرضا طاهری.
ایران امروز در چنگال گسترده ترین سرکوبی هایی است که از انقلاب اسلامی در آن کشور به بعد همانند آن دیده نشده است. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، هدف این سرکوبی ها طیف گسترده است، از زنان و دختران گرفته تا فعالان دانشجو، از رسانه های گروهی گرفته تا چهار ایرانی آمریکایی که به بهره گیری از دلارهای واشنگتن برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی متهم شدند. کریستین ساینس مانیتور می افزاید به گفته تحلیلگران پیام این اقدامات سرکوبگرانه به روشنی این است که به رغم ضدیت دولت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی و گرفتاری های خطیر اقتصادی حکومت تهران، تندروها در ایران همچنان بر مسند قدرتند. فریده فرحی، کارشناس مسائل ایران در دانشگاه هاوایی در هونولولو میگوید استدلال تندروها که خود را اصولگرا میخوانند این است که هرچه در ایران بشود مهم نیست. هر نارامی و اختلال اجتماعی که در ایران باشد اهمیتی ندارد. مهم این است که ما بر سر قدرتیم و موضعمان را تغییر نخواهیم داد. این کارشناس با اشاره به 75 میلیون دلاری که دولت پرزیدنت بوش برای هواداری از مردم سالاری در ایران اختصاص داده است، آن را ناسازنده می‌داند و معتقد است که این کار حکومت جمهوری اسلامی را دچار خیالاتی جنون‌آمیز کرده است، تا جایی که سرکوبی در ایران را گسترش داده است. کریستین ساینس مانیتور بیدرنگ می‌افزاید سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران تنها یکی از عوامل اقدامات فزاینده تندروها در سرکوبی مردم ایران است. و شماری از تحلیلگران این اقدامات را اقداماتی برای جلوگیری از شورش و ناآرامی‌های گسترده‌تر مردمی در ایران می‌دانند. کریم سجادپور، تحلیلگر مسائل ایران در بنیاد کارنگی در واشنگتن، به کریستین ساینس مانیتور می‌گوید تندروها می‌کوشند ترس و وحشت به مردم ایران تزریق کنند و به آنها بگویند هرچند جمهوری اسلامی در قلمرو بین‌المللی نیش‌هایی خورده است، اما آنها در داخل همچنان مهار اصلی را در دست دارند. به گفته آقای سجادپور، نظام جمهوری اسلامی در تلاش است تا به مردم ایران بگوید حتی یک ثانیه هم گمان نکنند که با خیال راحت و در کمال امنیت می توانند ناآرامی‌های سیاسی پدید آورند. کریستین ساینس مانیتور در پایان می نویسد محمود احمدی نژاد با وعده آوردن ذخایر غنی نفت ایران به سر سفره ایرانیان تنگ دست به ریاست جمهوری رسید. اما در عوض امروز میزان بیکاری و نرخ تورم در ایران بالا رفته است.
تحلیل روزنامه کریستین ساینس مانیتور از وضعیت امروز ایران در گزارش علیرضا طاهری. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. کنفرانسی دو روزه با عنوان بررسی آسیب شناسی جنبش سیاسی کردستان ایران در تاریخ 19 و 20 تیر ماه در شهر سلیمانیه عراق به همت جمعی از جوانان مستقل و روشنفکر کرد برگزار شد. در این کنفرانس جوانان به بررسی جنبش سیاسی کرد و موانع آن و به کارگیری راهکارهای مدرن و نقد گذشته پرداختند. در این باره رویا طلوعی گفتگوی انجام داده با آقای ماده احمدی، روزنامه‌نگار اهل کردستان ایران که اکنون مقیم سلیمانیه است.
کنفرانس آسیب شناسی جنبش سیاسی کردستان به مدت 2 روز در شهر سلیمانی با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران و روشنفکران و فعالان سیاسی کردستان به ویژه قشر جوان برگزار گردید. برگزاری این کنفرانس چند هدف را به دنبال داشت. در وهله اول گشایش باب گفتگو دیالوگ میان احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های مستقل سیاسی در کردستان به منظور تعیین نقاط ضعف و قوت جنبش سیاسی کرد در کردستان ایران. تحلیل تاریخی و جامعه شناختی در مورد مبارزات معاصر احزاب و سازمان‌های سیاسی در کردستان ایران و همچنین آسیب شناسی این مقوله در راستای رفرم و بازخوانی وضعیت کنونی احزاب و سازمان‌های سیاسی.
کیفیت مباحثی که ارائه شد چطوری بود؟
مباحث مطرح شده در این کنفرانس با توجه به اینکه دست‌اندرکاران برگزاری این کنفرانس مجموعی از شخصیت‌ها و فعالین مستقل سیاسی کردستان را تشکیل می‌داد، می‌توان آن را به عنوان امری مهم و قابل توجه ارزیابی کرد. مقالات و بحث‌های ارائه شده در این مدت بعدی آکادمیک داشت و از زوایای مدرن امروزی تلاش کردید که جوانب کنونی جنبش سیاسی کردستان تحلیل گردد و راهکارهایی مناسبی ارائه داده شد.
قشر جوان کرد در مبارزات کردا به نظر شما چه نقشی داره؟
قشر جوان با توجه به حرکتی که شروع کرده صفوف آینده مبارزات سیاسی یا صفوف آینده جریانات سیاسی کردستان را به دست خواهد و سرنوشت آینده کردستانیان زیر تأثیر حرکت‌های این جوان‌ها قرار داره. طیف جوانی بود که این کنفرانس رو برگزار کرده.
این طیف جوان کرد آیا نسبت به گذشته سیاسی، به ویژه سیاسیونی که در این راه ریشی سفید کردن و طرز عمل کرده اونها، نقدی داره و خواهان تغییر و رفرمی هست یا نه؟
بله، به مسائلی چون اردوگان‌نشینی و عدم ارتباط با داخل اشاره شد که در این راستا نقدهای وارده بیشتر روبروی افرادی شد که الان رهبری احزاب سیاسی رو در دست دارن، اما نقدها و انتقاداتی که در این زمینه مطرح شد بیشتر در یک چارچوب عقلانی و علمی بود.
این جوانان خواهان تغییرات و رفرم تا الان با چه مقاومت‌های روبرو بودن و تا چه اندازه موفق بودن یا نبودن؟
مسئله گذار از سنت به مدرنیته و افراد سنتی که الان در اون احزاب هستن یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی این جوانان هستن. این افراد با توجه به سابقه مبارزاتی که دارن احساس خطر می کنن به نسبت حضور فعال این جوانان. این در مرحله هم. در مرحله دوم هم عده‌ای از این افراد بنابه این ساختار سیاسی احزاب ما که یک ساختار اکثرا لنینیستی است در کنگره تونستن در رهبری انتخابشان و در رهبری حضور یابند. الان با حضور فعال این جوان ها احساس اینه کنن که پستشون رو از دست بدن.
این نسل جوان منتقد و خواهان رفرم راجع به گذشته سیاسی که آمیخته با خشونت و تحمیل خشونت بوده چطور فکر میکنه؟
این جوان ها داره پروژه‌ای هستن که اون خشونت‌هایی در گذشته اتفاق افتاده امروزه از جای دیگه وارد شن و اون تجربه تلخ گذشته دوباره نشه. بیشتر سعی دارن که از دوش‌های دموکراتیک و آشتیخانه وارد بازی بشن و مسائل خودشون رو مطرح کنند.
گفتگوی رویا طلویی را شنیدید با آقای ماجد احمدی، روزنامه‌نگار اهل کردستان. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. دیوید بکام، ستاره انگلیسی ورزش فوتبال که تا این تاریخ برای تیم رئال مادرید بازی میکرد، شب گذشته در میان هجوم خبرنگاران و دوستداران بیشمار خود وارد لس آنجلس شد تا طبق قرارداد تازه‌ای به تیم فوتبال گلکسی لس آنجلس بپیوندد. طبق این قرارداد که شرکای تجاری تیم امیدوارند هواداران بیشتری برای بازی فوتبال در آمریکا به وجود بیاورد، دستمزد سالیانه دیوید بکام 6.5 میلیون دلار خواهد بود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میدهد.
دیوید بکام که همراه همسر خود ویکتوریا از لندن وارد فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس شد، امروز در زمین بازی تیم گالاکسی مرکز هوم دیپو در شهر کارسون در حومه لس آنجلس رسما معرفی خواهد شد، در حالی که مشخص است از هم اکنون این ستاره فوتبال انگلیسی توانسته از تأثیرات تبلیغاتی اولیه خود را از نظر جلب توجه جمعیت و در آینده از طریق فروش گیشه به جای بگذارد. قرارداد بکم با تیم گالکسی تا آخر پایان دوره 5 ساله آن در مجموع بیش از 250 میلیون دلار برای این بازیگر به همراه خواهد داشت. علاوه بر این و همچنین بخشی از منافع شرکای تیم، آقای بکم مبلغ ضمانت شده‌ای برابر با 20 میلیون دلار در سال نیز از طریق تبلیغات برای شرکت ورزشی آدیداس و شرکت تلفن موتورولا به دست خواهد آورد. در حال حاضر اتحادیه فوتبال آمریکا و ماشین‌های تبلیغاتی آن باید برای پرداخت این دستمزدهای کلان به بکم با شدت بیشتری به کار بیفتند تا بتوانند فروش بلیط‌های بازی‌های آینده و اجناس تبلیغاتی را به بیشترین حد ممکن برسانند. درآمدهای حاصله از تبلیغات مربوط به فوتبال به دلیل حضور بکم از هم اکنون از سوی برخی شرکای تیم گالکسی به 1 میلیارد دلار تخمین زده شده است. برای مثال فروش تعداد 200,000 تیشرت گالکسی توسط بکم به مبلغ هر یک 80 دلار می تواند یک جا درآمدی بالغ بر 16 میلیون دلار برای تیم ایجاد کند، یا 25 میلیون دلاری که شرکت ویتامین فروشی هربالایف برای چاپ نام خود روی سینه بازیگر شماره 23 تیم گالکسی آقای دیوید بکم پرداخته است. پیش فروش گیشه بازی‌های تیم شیکاگو با گالکسی نیز تغییرات شگفت‌انگیزی به همراه داشته است و تا این تاریخ مبلغ 15,000 دلار بیش از حد متوسط آن بوده است. شرکای تیم گالکسی معتقدند در کشوری چون آمریکا که ورزش‌های اصلی دیگری مورد توجه هستند، نقطه درخشان ورزش فوتبال در آمریکا ورود بکم به تیم گالکسی محسوب نمی‌شود، بلکه این ورزش هنگامی جای خود را پیدا می کند که تیم گلکسی بتواند در مسابقات جام جهانی فوتبال برنده شود. با این حال هجوم بیش از 700 رسانه خبری و به خصوص نشریات هنری برای گزارش ورود بکم به لس آنجلس نشان دهنده واقعی است که تاکنون در مورد هیچ ورزشکار دیگری در آمریکا بجز قهرمان گلف تایگر وودز اتفاق نیفتاده است.
مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.